بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إلهي حبك مولى الأنبياء وإليك فإن الأبصار قلوبنا وبصيرنا ذهب إليك حتى تخرج الأبصار القلوب حجب النور وتصل إلى معدن الهدنة تسير على معنى محمدة من صفة ستة محمد وأهل بيته صلى الله عليه وسلم أجمعين. رجل تفصیل ساختار که تفصیل بزن تو شد بنا شد که اصلا وقت بگذاره مطالعه کنم و اگر نقدی اگر محصولی به نظر شما برسه یاد داشت بفرمون که انشاءالله جنبایی بزن توی زن شما رو جمع کنم. در این حال ممکنه که به جمع شدی با بعضی دوستان اصلا قرارم بگذارم که حضورم بحث بکنم یا نظرت رو بحث کنم که انشاءالله اون ساختار رو تکمیل کنیم و در اصل مسئله سن مفید سن هم برای فراخان و مجموع معالات اینها میتونه باید استفاده بشه و مثلا اگر بتونیم ساختار خوب بشه کار کنیم تدریس کنیم بتوانیم در قالب مجموع محالات متشبه دار یعنی در بزار میرونه نشن بهره بگیریم از این انشالله دوستان زحمت میکشم زهرم گفتن دوستان افراد کار کنیم فقط از آن شروع دادم. ما برمیگردیم به اون روالی که در گذشته تمی کردیم ارزیابی تعاریف فرهنگ از نگاه فیلسوفان و جامعه شناسان و مردم شناسان و مسلمان و غیر اسلامی دانشور که سه چهار تعریف و دیدگاه برجسته رو هم مورد ارزیابی قرار بدیم. به این ترتیب مبحث تعریف رو دانشور کرده بودیم. یکی از تعاریفی که جنبای جمشیدی زحمت کشتن مراجعه کردن و مطلوشی یاد داشت کردن تلقی گیرنز از فرهنگ هست که عمدتا در این کتاب جامعه شناسی مطرح شده و عمدتا در یک فصل از این کتاب هم هست در عنوان جامعه و فرهنگ مباحث عنوان شد. اما هرچه هست در مجموع چون هم گیره زدن مهم نیست در بین جامعه شناسان موجود در جهان و دامنه تأثیر افکارش قابل توجه هست. در کشور ما هم کتاب متعددی ازش ترجمه شده. در دانشگاه های ما هم شخصت امور توجه دانشگاهیان ما به ما علاقمندن و هستن کسانی که به عنوان شاگرد پرمود انگلیس آیه من درستان خوندن و لذا فرد مطرحی است. آثار علمی از زنده هم در چارچوب تفکر خودش ارائه کرد. لذا ارزیابی دیدگاهیشون لازم هست. اون که اون توقعی که ما از یک فیلسوف فرهنگ داریم یا حتی از یک جامعه شناس برجسته یا فرهنگ پژوه برجسته که فرهنگ رو به صورت دقیق و به شکل منطقی تعریف بکنه گیرنز چنین متنی رو پیش روی ما نگذاشته ولو عباراتی از اون در بس دست ما هست که میتوان اونها رو تعریف فرهنگ قلمداد کرد. چون در تعریف فرهنگ بیشتر مایل هست با ذکر مؤلفه ها و عناصری که فرهنگ رو تشکیل میدهند و اون هم در پیوند با جامعه و رفتارهای اجتماعی تعریفی از فرهنگ به دست بده. تو تعبیر نسبتاً شبه تعریفی از ایشون در اختیار هست، در یک تعبیر ایشون فرهنگ رو به این معنا بحث میکنه، فرهنگ به معنای روش های زندگی اعضای یک جامعه یا گروه های یک جامعه است. فرهنگ شامل نحوه لباس پوشیدن، آداب و رسوم، ازدواج رسوم این بود دارم زاید هم مطلوب راجع کردم، رسوم ازدواج و زندگی خانوادگی، الگوهای کار، آیین‌های دینی و تفریح و فراغت است. پس که اول یه تعبیر را از فرهنگ که در تلقی از واژه فرهنگ غالبا هست در محاورات عادی روزانه تعبیریشون اظهار میکنه خیلی فشرده است. میگوید که وقتی در محاوره های عادی روزانه از واژه فرهنگ استفاده میکنیم، غالبا آن را با کارهای فکری و ذهنی متعالی یعنی هنر، ادبیات، موسیقی و نقاشی معادل میگیریم. یعنی یه تلقی از فرهنگ هست که برابر است با کارهای فکری و ذهنی متعالی که در مقام ذکر مصداق و موارد هنر، ادبیات، موسیقی و نقاشی رو از این دست قلمداد کرده ایشون. در این معنا هرچند که ایشون گفته است که در محاوره های عادی روزانه، اما به نظر میرسه که در اون تلقی از فرهنگ رو که معنای لغوی نزدیکتر است رو اراده کرده ایشون، گرچه مفهوم فرهنگ در تلقی لغویش و معانی لغوی فرهنگ متعالی‌تر و وسیع‌تر از این حدیث که ایشون در اینجا اون اشاره کرد. بعد میگوید که وقتی جامعه شناسان این واژه را به کار میبرند، باز هم چنین فعالیت‌هایی را در بر می‌گیرد، یعنی به هنر، ادبیات، موسیقی و نقاشی و امثال آن در مجموع کارهای فکری و ذهنی متعالی اطلاق می‌کنند، اما معنای فرهنگ رو توسعه میدن و فراتر از این موارد رو هم ذیل فرهنگ قرار میدن. و اما معناهای بسیار بیشتری نیز دارد. فرهنگ به معنای در تلقی جامعه شناسان، فرهنگ به معنای روش های زندگی اعضای یک جامعه یا گروه های جامعه است. فرهنگ شامل نحوه لباس پوشیدن، آداب و رسوم ازدواج و زندگی خانوادگی، الگوهای کار، آیین‌های دینی و تفریح و فراغت است. پس از دیدگاهشون اولا یک تلقی روزمره و متداول در محاورات عادی روزانه پس فرهنگ وجود داره که به کارهای فرهنگ ذهنی متعالی اطلاق میشه. در این معنا طبعا به روش و به رفتار فرهنگ گفته نمیشه، بلکه به آثار، احیانا به پاره مقولاتی که میتواند نمود و برونداد فرهنگ‌های ذهنی اطلاق بشود فرهنگ میگهد. ولی در یک تلقی وسیع تری که تلقی جامعه شناسان هست، علاوه بر این عناصر به روش های زندگی اعضا، اعضای یک جامعه یا گروه های جامعه هم اطلاق میشه. شیوه زندگی و سبک زندگی میشه فرهنگ. یعنی علاوه بر این که به مقولات ریس هنر، ادبیات، موسیقی و نقاشی فرهنگ میگویند جامعه شناسان، به روش های زندگی هم فرهنگ اطلاق می کنند. به این ترتیب فرهنگ به رفتار جوامع پیوند میخوره و مرتبط میشه با طرز رفتار انسان ها علاوه بر آثار انسان ها. قلمرو به دائره در واقع استقلالی فرهنگ که ما فرهنگ رو در سنجش با صاحبان یک فرهنگ میخواییم بررسی بکنیم، به تعبیری کدام جامعه آماری چه قلمرویی از آحاد انسانی رو، تجمع انسانی رو محط و مسبق و محل تحقق فرهنگ قلم داد کنیم. چون که میتونه روش های زندگی در یک جامعه یا حتی اعضای یک جامعه و یا حتی گروه های جامعه فرهنگ مستقلی به حساب بیاد، که طبعا و بعدها هم توضیح میده که اون چه که در مجلای گروه های یک جامعه تجلی میکنه به نام فرهنگ، اونو خورده فرهنگ ها هستن. و در جاهای مثال میزنه، میگه مثلا فرض فرمید که گروه های اجتماعی کوچک و گرایش های اجتماعی محدود خاصی مثلا فرض کنید که پیغام که یک نوع تلقی های خاصی ذهنی دارن، یک نوع سبک هایی در رفتار دارن، یک سلسله احساسات و حساسیت هایی رو احیانا دارن، این هم برای خودشون یه فرهنگ دارن، این هم میشه یه فرهنگ. بعد از روش های زندگی میخواد مثال بزنه، اضافه میکنه که فرهنگ شامل نحوه لباس پوشیدن، آداب و رسوم ازدواج و زندگی خانوادگی، الگوهای کار، آیین‌های دینی و تفریح و فراغت است. گرچه اینجا به این آداب و رسوم ویگون نگذاشته مترجم و یا تاریخ روزن، احتمال انسان میده که اینجا باید ویگون باشه، آداب و رسوم ازدواج و زندگی، احتمالا باید اینطور باشه، یعنی آداب و رسوم مخدود و معطوف به ازدواج و زندگی فقط بخشی از فرهنگ رو تشکیل نمیدن، مطلق آداب و رسوم رو معمولا فرهنگ شناسان بخش عظیمی از فرهنگ قلمداد میکنه. اما در این چاپ فعلا مشکل در اختیاره ویگونی بین دو کلمه آداب و رسوم با واژه ازدواج و زندگی خانوادگی قرار نگرفته و آداب و رسوم اضافه میشه ازدواج و زندگی. باید به متن اصلی مراجعه کردید که خود مؤلف های اینجا ویگون گذاشته. آداب و رسوم مطلق آداب و رسوم که یک نوع سبک زندگی قلم داد میشن و روشی در زندگی زیستن، در کنار نحوه لباس پوشیدن، در کنار نحوه ازدواج و زندگی، در واقع نحوه آداب و رسوم و نحوه ازدواج و زندگی از اجزای فرهنگ قلم داد میشن. برحال فرهنگ رو تحلیل میبره و فرو میکاهه به حد روش های زندگی، سبک های زندگی. علاوه بر این که فعالیت های فکری و ذهنی تعبیرشون متعالی که بیشتر ذوقیست و خیالیست رو نیز جزء فرهنگ میدونه، در اینجا فعلا فعالیت های متعالی عمیق‌تر و احیانا برتر رو، مثل حکمت رو، مثل علم رو، اندیشه رو در زمره اجزای فرهنگ بر نمیشمونه. خون که در جاهای دیگر گاهی به این موارد هم چون اشاراتی داره و از این جهت به اشکال اساسی که در تعبیرات ایشون راجع به فرهنگ هست که امکان بگیم در تعریفشون از فرهنگ این است که ایشون در صدد بر نیامده یا نتوانسته یه عبارت دقیق و شست و رفته و سخت و پخته ای رو به مسابقه تعریف برای فرهنگ پیشنهاد بده. لحظه همین عباراتیشون اگر از گفته بشه در تعارض گاهی قرار میگیره با بعضی از مطالبی که در جلد دیگه این کتاب راجع فرهنگشون مطرح میکنه. بعد اضافه میکنه که به لحاظ مفهومی میتوان فرهنگ را از جامعه متمایز ساخت. فرهنگ چیزی غیر از جامعه است، فرهنگ هم جامعه نیست. مفهوما اینا قابل تفکیک هم، ما قایی میگیم در مفهوم قابل تفکیک هم، در عینیت و خارج متحدن یا عقلی میشه تجزیه کرد، اما یه همچین تفکیک هایی میکنیم. شما میگه بین فرهنگ و جامعه تمایز میتوان قائل شد مفهوما، اما پیوند های بسیار تنگاتنگی بین این دو مفهوم وجود دارد که در نتیجه در خارج بسا چندان نشه بین این دو مقوله تجزیه و تفکیک و تمایز قائل شد. جامعه نظامی از روابط و مناسبات و متقابل است که افراد را به هم پیوند میدهد. بریتانیا، فرانسه و ایالات متحده به همین لحاظ جامعه محسوب میشوند، چون دارای در واقع فرهنگ خاص و مستقلی هستند، یا از یک نظامی از روابط و مناسبات اجتماعی متقابل خاص و مستقلی برخوردار هستند. این به اصطلاح جهت جامعه رو به نظام تعبیر میکنه. ما تلقیم این است که جامعه انزمام آهاد به وجود میاد، اون اینجور جامعه، هرچند که مجلا و مصب و محط قواعد و قوانین و آراء و سبکای زندگی و روش ها و رفتار ها و احیانا آداب و رسوم و احیانا حتی پاری اشیایی که مورد توجه، افزارهایی که مورد استفاده است، بنابری که توسط این جامعه پد تولید شده، این جامعه هویت پیدا میکنه. یعنی یک جامعه ای رو ما فرض میکنیم که میتواند هویت داشته باشد و نظام های در اون جامعه پذیرفته شده باشد و مورد به اصطلاح التزام باشه و مورد استفاده قرار بگیره. ایشون جامعه رو تحلیل میبره به نظامی از روابط و مناسبات متقابل. جامعه آنگاه جامعه است که روابط و مناسبات متقابلی پدید آمده باشد. از کنار هم قرار گرفتن آحاد و افراد انسانی به صرف اینکه اینا کنار هم قرار گرفتن، جامعه به اصطلاح صورتبندی نشده. لازمش این است که روابط و مناسبات خاص بین این آحاد برقرار شده باشه. جامعه اون نظام است، با این ترتیب که در ترجمه منتقل شده ما ملاحظه میکنیم. و تأکید میکنه که البته اجتماع و جامعه به عدد بسته نیست. در جامعه بریتانیا، جامعه فرانسه، جامعه ایالات متحده آمریکا میلیون نفر زندگی میکنن به جامعه، اما جوامع اولیه هم بودن که مبتنی بر شکار و گردآوری خاک احیانا بوده، با عدد کمی و جمعیت محدودی در حد 30 نفر هم جامعه قلمداد می‌شدند. و طبعا بین همون گروه کوچک لابد یک نظامی از روابط و مناسبات متقابل خاص برقرار. ولی بین برغم اینکه تمایز مفهومی بین فرهنگ و جامعه وجود داره و جامعه هم عبارت از این ترقی‌ها و تعابیری است که ایشون گفتن، بین جامعه و فرهنگ یک پیوند اساس‌ناپذیر وجود داره، آنسان که هیچ فرهنگی بدون جامعه، تعبیرشون هیچ فرهنگی بدون جامعه نمیتوانست وجود داشته باشد، اما هیچ جامعه هم بدون فرهنگ نمیتوانست وجود داشته باشد. حالا این کلمه اما به نظر رائد میاد، نمیخوادشون صدراکی استثنایی بکنیم. هیچ فرهنگی بدون جامعه نمیتوانست وجود داشته باشد. فرهنگ اصلا در جامعه حدید میاد. در درست هیچ جامعه هم بدون فرهنگ نمیتوانست وجود داشته باشد. هر جامعه لاجرم دارای فرهنگی است. این دو جمله رو روی یک سکه ولی دیگه اما اینجا به نظر میاد زائد باشه. حالا میترجم شده این کلمه رو بوده ما نمیدونی شاید قطعا نفسی ترجمه کرده. بدون و پیوندی بین نه تنها فرهنگ و جامعه وجود داره که فرهنگ در بستر جامعه شکل میگیره، که فرهنگ در ارتباط با انسان معنا پیدا میکنه و اصولا چون تعبیر میکنه که بدون فرهنگ ما اصولا انسان محسوب نمیشویم، به همون معنی که معمولا از واژه انسان درک میکنیم. بدون فرهنگ زبانی نداشتیم تا منویات خیش را با هم بیان کنیم، فاقد خودآگاهی بودیم و توانایی ما برای اندیشیدن و استدلال کردن به شدت محدود میشد. گویی زبان رو در واقع در ظرف اجتماع زاده و پیدا شده قلمداد کنیم و یا زبان رو شرط انسانیت بیانگاریم. اگر زبان مراد بیان باشه این حرف درست هم هست، اما زبان اگر به معنی خاص هم باشه که در شما زبان و ادبیات هر دو در واقع دو تلقی از شون هست، یه ما در زبان شناسی از اونها تعبیر میکنیم، اون چیزی است که مخصوص به هیچ یک از در واقع لغات تعبیر عربیش و السنه محدود به هیچ یک از السنه لغات نیست، در واقع زبان طبیعی است و به طبیعت آدمی برمی‌گرده، همون است که در لسان قرآنی علمه البیان از اون تعبیر شده، بیان در واقع. این بر انسانیت آدمی در گروه اینه یا گره خورده به این عنصر هست و اصولا انسان صاحب بیانه. خلقت انسان به قرآن با اعطای بیان به او در کنار هم قرار داده در اول سوره الرحمن. این حرف البته به این معنی صحیحه، ولی اگر مراد معنی دوم از زبان باشه که زبان های خاصن یعنی لغات، لغتها و السنه، این نقطه محل تأمل خواهد. حتی ایشون به خاطر پیوند بیان یا زبان با تفکر میگوید که ما بدون فرهنگ موجودا انسان محسوب نمی شدیم، به همون معنی که معنی از واژه انسان درک کنیم و ظاهرا همین تفسیر میکنم بدون فرهنگ زبانی نداشتیم تا منویات خویش رو با هم بیان کنیم، یعنی از خصیصه های انسان است، فاقد خودآگاهی بودیم و توانایی ما فاقد خودآگاهی بودیم و نمیتونستیم از بالا به خودمون بنگریم. خودآگاهی یه نوع معرفت تجربه باید به حساب بیاد، یا لاغت معرفت سان معرفت از برون، یعنی معرفت برونی به حساب بیاد، انسان به خودش می نگره، خودش رو موضوع مطالعه خودش قرار می ده. و توانایی ما برای اندیشیدن و استدلال کردن به شدت محدود می شه. تفکر هم در گروه زبان هست. اینا هم بحثه است که در زبان شناسی امروز مطرحه. این ها همه به این معنی خواهد بود که را من توضیح دم، چون اشکالاتی برای اینا مرتب بیدونه میخوام از خودم حضورتون. اینا این توضیحات به این معنی که زبان رو اینجا به هم به زبان طبیعی یا به بیان اطلاق کنه، نه زبان و ادبیات. وقتی ادبیات کنار زبان میاریم یعنی قواعد و دستورها و صرف و نحو یک لسان و زبان خاص. بله، و این ارتباط به بیان و زبان به معنایی که در فلسفه زبان مورد بحثه نداره، یعنی اون این اون نیست. و ایشون الان اینجا زبان رو به اون معنا میگیره، ولی در این حال ادبیات کنار جزء فرهنگ داره سر بالا و زبان و ادبیات خاص یک گروه یک جامعه، مثلا پس کجا انگلیسی زبانه، کجا عرب زبانه، کجا فارس زبانه. این زبان به این معنا غیر از زبان به معنای است که ایشون داره تبیین میکنه که انسانیت انسان در گروه آنه، چون انتقال منویات لزوما به فارسی و عربی انگلیسی بودن به مقید به این نیست. اگر به انگلیسی نتونستیم بیان کنیم به فارسی یا به عربی انسان نیستیم، و که همونقدر که نتوانیم انتقال کنیم مموریاتمون رو چیزی کم داریم. این اون چیزیست که زبان به معنای بیان و اون که جز مباحث و موضوع اصلی فلسفه زبان است در واقع مراد، و اون جزی از فرهنگ نیست. این که جزی از فرهنگ زبان به معنی خاص و زبانه خاص و السنه هستن و ادبیات خاص هستن که جز فرهنگ ها هستن، نه مطلق بیان داشتن که جزی از خلقت آدم نیست. و ایشون اضافه میکنه کثرت و تنوع فرهنگی در میان آدمیان به انواع مختلف جامعه مربوط میشود. پس فرهنگ در گروه جامعه است، فرهنگ در بستر جامعه پدید میاد. در این فصل ما به مقایسه شکل‌های اصلی جوامعی که در تاریخ یافت می‌شوند خواهیم پرداخت، و در خصوص مفهوم فرهنگ باز یک عنوانی دارند ایشون. وقتی جامعه شناسان عنوان مفهوم فرهنگ این عبارت رو دارند، وقتی جامعه شناسان از فرهنگ سخن می‌گویند مقصودشان آن دسته از جنبه‌های جامعه بشری است که آموخته می‌شوند، نه آنهایی که به صورت ژنتیکی به ارث می‌رسند. فرهنگ قابل نقل و انتقال، قابل اکتساب و آموزشه، و اون عناصر ژنتیکی و اگر این مقدار عمیق‌تر هم بیندیشیم عناصر فرهنگی که در حیات آدمی جاریست، در بین جوامع ساریه، و ما فکر میکنیم اونا عناصر در واقع مشترکی هستن که همه مشترکی هستن که همه انسان ها در اونها مشترکن، و من به اعتبار این که فطرت رو جز مناشی فرهنگ قلمداد میکنیم میخوایم بگیم که بخش عظیمی از فرهنگ که غالبا مشترک بین جوامع مختلف هم هست از فطرت برخواسته و مشترکه، و اگر دم از جامعه مثل فرهنگ جهانی بزنیم، اون که حقیقتا جهانی است و جهانی ممکن است بشود و خواهد شد، فرهنگی از این دست است، فرهنگی است که برخواسته از فطرت، و فرهنگ جهانی به اصطلاح پروژه‌ای ممکن نیست، اتفاق نخواهد افتاد. و به صورت اقتصادی و آموزشی ما بخوایم سراسر بشریت رو زیر سیطره یک فرهنگ در بیاریم، این به نظر ما ممکن نیست. ولی بر اساس دیدگاهشون چرا این مؤثره؟ چون اصلا زبان قابل انتقال، فرهنگ قابل انتقال، کسبی آموختنیه، پس به اصطلاح اگر فرا گرفتنی و آموختنی است، آموزش دادنی نیست، پس میتوان آموزش داد به صورت پروژه‌ای به سراسر جهان هم احیانا توسعه داد و سیطره مسلط کرد. البته حالا ژنتیک رو اگر هم کنم به جنبه های زیستی و فیزیکال انسان یه مقوله دیگری میشه، اون که حتما جنبه های زیست شناسانه و فیزیکالی هم منشأ پیدایش زوایایی و یا اجزایی از فرهنگ میشه، و تنها فطرت، تنها روح، تنها نفس آدمی، تنها اون عناصری که به صورت تلقائی و وجدانی در سرشت آدم و وجود آدم و نحوه وجود آدم تعریف شده یا نحوه وجود آدم رو تشکیل میده، فقط اونها منشأ نیستن. بله، طرز جسم آدمی هم موجب شده سوسیده در فرهنگ ها پدید بیاد که اگر طرز جسم و اعضا و جواره آدم طور دیگری می بود، پس فرهنگ صورت دیگری پیدا می کرد. فرهنگ حتما متأثر از این جمعه های فیزیکی انسان، جسمانی انسان و فراتر از اون زیستی و ژنتیکی انسان هم هست، ولی ایشون می گوید که فرهنگ این گونه نیست. اون چه که به اختزاء ژنتیک، به اختزاء طبیعت، به اختزاء فکر به طریق اولا، به اختزاء جسم آدمی بروز میکنه در رفتار و سبک زندگی، گویی اینا جز فرهنگ نباید قلمداد بشه. اعضای جامعه همه در این عناصر فرهنگ سهیم هستند و به همین دلیل امکان همکاری و اتفاق متقابل وجود میآید، چون همه مشترکاً با هم مشترکاً به اصطلاح با هم مقولات مشترک را پدید آوردن. این عناصر فرهنگی نطق زمینه همگانی و مشترکی تشکیل میدهند که افراد جامعه زمینه خود را در آن میگذرانند. فرهنگ جامعه هم شامل جنبه های نامحسوس که عبارتند از عقاید، اندیشه ها، ارزش هایی که محتوای فرهنگ را میسازند و هم جنبه های ملموس و محسوس است که شامل اشیا و نمادها یا فناوری که با زمود محتوایات شده است میشه. این ترتیب توضیح بیشتری را شده سرشت فرهنگ، صفات فرهنگ و بعضی دیگر از یک نوع تقسیم مؤلفه های فرهنگ، تقسیم نحوی مؤلفه های فرهنگ یا طبقه بندی مؤلفه های فرهنگ که بعضی زیر ساختی بعضی دو ساختی هستن هم سیل این عنوانشون به سلام ارائه میکنن. بعد شمیان اضافه میکنن که یک رابطه طولی، خط طولی بین اون عناصر نرم افزاری مثل اندیشه و نیز ارزش ها و رفتارها احیانا به اصطلاح وجود داره، برقرار اندیشه، هنجارها، ارزش ها، اینا در واقع مبنایی ترن، زیر ساختی ترن، مقدمن بر رفتار. رفتارها تحت تاثیر هنجارها و ارزش ها و اینها تحت تاثیر احیانا اندیشه ها پدید میان، یا اندیشه و ارزش ها رو احیانشون برابر میان کاره. و اگر این مجموعه رو مؤلفه های فرهنگ قلم داد میکنیم، بین عناصر و مؤلفه های تشکیل دهنده فرهنگ رابطه طولی وجود داره یا رابطه طبقاتی وجود داره. فرهنگ لایه لایه است. خب این میزان این نقطه درست رو خوبی هم هست. در صورت که راجع به خود فرهنگ ها هم مثلا بهشون پرنداز یا یادشته جنبه جمشیدی است که من دارم، ولی خودمونم مراجعه کردم یا لاخون قسمت برم از برگرفته ها و یادشته جنبه جمشیدی استفاده میکنیم، چون خود فرهنگ رو تعریف میکنیم. منظور از خود فرهنگ چون این اصطلاح رایج شده کلان فرهنگ و خود فرهنگ، فرهنگ جهانی و فرهنگ قانونی و فرهنگ کشوری و خود فرهنگ ها و در مسئله جهانی شدن میگن سرنوشت خود فرهنگ ها چه خواهد شد. چون میگه منظور از خود فرهنگ فقط گروه های قومی و زبانی در جامعه بزرگتر نیست، چون مثلا فرهنگ قوم کرد، قوم ترک، قوم لور، مثلا قوم فیلک در کشور ما، بلکه به هر بخشی از جمعیت که به واسطه الگوهای فرهنگشون از بقیه جامعه قابل تشخیص هستن خود فرهنگ گفته میشود. که مثال میزنن به مثلا هیپی ها و امثال جریان های اجتماعی اینچنینی و گرایشی اینچنینی. خود فرهنگ ها و پاد فرهنگ ها گروه هایی که از ارزش ها و انجار های رایج در جامعه سرپیچی میکنن، اینا که یه معنا ضد فرهنگ عام هستن، اینا یک نوع نافرمانی فرهنگی میکنن در متن جامعه بزرگ خودشون. میتوانن دیدگاه هایی را تقویت کنن که نشانگر بدیل ها و جایگزین هایی برای فرهنگ مسلط باشن، که بسا روزگاری یک پادفرهنگ تبدیل فرهنگ عام بشه و هنجار عمومی بشه و جایگزین فرهنگ مسلط بشه. از صورت که حالا نکاتی هست، من بعضی از ملاحظات رو زیل تلقی ها و عبارات آیه گیرنز یادداشت کردم که عرض میکنیم و در خلال تحلیل و تبیین دیدگاهشون هم تنبیه هم و به ایمان و اشاره و بعضی از اونها پرداخت. این که ما فرهنگ رو همگی و همه مؤلفه‌ها و عناصر فرهنگ را آموختنی و اقتصادی قلمداد کنیم، این قابل قبول نیست. بسیاری از عناصر فرهنگ در جوامع مختلف همکنون هستن و وقتی به تاریخ هم برمیگردیم و نگاه میکنیم میبینیم که در همیشه تاریخ این عناصر حضور داشتن. به نحو فرا تاریخی، فرا اقلیمی و فرا اقوامی در میان همه جوامع این عناصر هست. این شاهد آن است که یک سری عناصری از فرهنگ ثابتند و هرچند که ممکنه کسی توجیه کنه ثبات اینها رو انتقال پیوسته و منظم و احیانا طبیعی و جبری بین نسل‌ها تأمین کرده، به حال گرچه ما ملاحظه می‌کنیم ثابتن، ولی این به این معنا نیست که اگر نسل بعدی از نسل قبل ارث نمی‌شد نیز بود. ممکنه چنین حرفی رو بزنه، کسی چنین حرفی رو بزنه، اما به دلایلی که در جای خودش راجع به داده‌های فطری گفته شده و استدلال میشه در خصوص عقاید مبتنی بر فطرت، اون دلایل میتوان گفت که این چنین نیست. تا زمانی که منشأ درون خیز احیانا این عناصر نداشته باشه، باید به هر حال به صورت چشمگیری به اصطلاح تخطی و تخلف از این عناصر مشترک در بعضی از جوامع اتفاق بیفته. البته همون جور که در قبال هر حقیقتی هر عنصر طبیعی و ذاتی آدمی میتونه خلافش هم در بعضی جوامع اتفاق بیفته، گروهی از انسانها تخلف کنن، تفکیک کنن، مقابله کنن با بعضی از عناصر ذاتی و سرشتی وجود انسان، این میتونه اتفاق بیفته، در این حدش دلیل نمیشه. اما اینکه به صورت بسی و چشمگیری به اصطلاح ما بتونیم از مدار این عناصر و مؤلفه خارج شیم، چون چیزی در تاریخ مشاهده نمیشه، به نظر میرسه که ما کل مطلب رو به صورت آموختنی قلمداد کنیم پذیرفته نیست. روی اینکه همه آنچه که آموختنی نیست نیز ژنتیکی و یا زیستی نیستن، بلکه پاره‌ای از عناصر فرهنگی منشأ فطری دارن و اشتراکات گسترده فرهنگ ها و دیرانگی بخشایی از فرهنگ در بین ملل مختلف و اقوام مختلف در مقاطع و اعصار گوناگون نشون دهنده نیست که فرهنگ تمام اقتصادی فرا گرفتنی نیست. اول اشکالی که بر تعریفشون میشه وارد کرد همون است که اول عرض کردم که اصولشون به یک عبارت جامع و دقیق و منقحی ارائه نکرده در مقام تعریف فرهنگ، ولی در هر حال اونچه که از ایشون از عبارات هست در آثارش و اینجا در خصوصا به اصطلاح این اشکال زیدن وارد میشه. اشکال دیگری که میشه باید مطرح کرد این است که ایشون اشیاء و فناوری و اینها رو جزی از فرهنگ ها قلمداد کرده. خود شیء فرهنگ نیست. بله، اشیاء می توانند مجلای فرهنگ باشند، فناوری جز فرهنگ نیست. بشر فناور است، بشر حکمت خواه، حکیم، اهل حکمت. در ساده ترین صورت حکمت که بین اقوام ابتدایی و بین افراد درس نخوانده و عمی میتونه وجود داشته باشه، تا پیشتری اونی که بین نوابق احیانا وجود داره. برحال مثل دین، مثل جهانبینی، چون حکمت جهانبینی است، برحال در بین همه احاد انسانی وجود داره، وجود داره. و حکمت و خود فناوری و فناور بودن انسان جزء طبیعت انسانه، انسان ابزارسازه. ولی اینها فرهنگ نیستن. فرهنگ به معنای که محل بحث ما در جامعه شناسی و مردم شناسی هم سال اینها هست. بله به معنای لغوی آن که به فریختگی و اینها اطلاق میشه، چرا اینها فرهنگ هست و ایشون به معنی جامعه شناس دارن فرهنگ رو تحلیل بکنن، فرهنگ رو تحلیل میکنن و بررسی میکنن. و فرزان میسه که این واقع این که فناوری را فی نفسه، نه نوعی از فناوری را جز فرهنگ بدانیم، درست مثلا است که حکمت رو جز فرهنگ بدانیم. در این صورت فرهنگ به این معنای دیگری، معنای اول آن به کار رفته. اما بله در اشیا، در ابزارها، در فناوری های اقوام و جوامع مختلف و اثار گوناگون، همونطوری که در آداب و رسوم جوامع مختلف میتونه فرهنگ تجلی کنه، فرهنگ میتونه تجلی کرده باشه و فناوری تحت تأثیر فرهنگ هست. اشیای ابزارهایی که بشر اقوام مختلف میسازن تحت تأثیر فرهنگی که دارن هست، اما خود اشیا فرهنگ نیستن، ولی فرهنگ متجلی است در اشیا. نکته دیگری که باز قابل فر هست چون از کردیم زبان رو به معنی بیان داره اخذ میکنه، توضیح دادیم، ولی زبان به همون معنای بیان رو جزء فرهنگ میدونه، در حالی که زبان به معنی لغت و لسان جزء فرهنگ است. بله السنه، لسان ها و زبان ها و لغت های مختلف جزء فرهنگ ها هستند، هر قومی زبان خودش رو دارد، اما نفس بیان داشتن جزی از فرهنگ نیست که جزی از وجود انسان، جزی از خصیصهای خود انسان. مثال آن است که بگوییم قدرت فکر کردن بخشی از فرهنگ است. داده هایی که تحت تأثیر تفکر تولید می شود می تواند جز فرهنگ باشد، یکی از دو معنای فرهنگ. اما خود قدرت فکر کردن جزء از فرهنگ است، درست نیست. به همین دلیل بیان و بیان داشتن که انسانیت انسان در گروه بیان داشتن است، یا به حال به یه معنا انسان حیوان ناطق است، ناطق یکی از معانیش، فصل مقوم انسانیت انسانه، او را از دیگر حیوان ها جدا میکنه. به این معنا بله، ولی این معنا از زبان که معادل بیان است جزی از فرهنگ نیست. نکته چهار یا پنجم این که در بین جامعه شناسان یا فیلسوفان جامعه، فیلسوفان اجتماع، نظریه های مختلفی راجع به این که آیا فرد اصیل است یا جامعه یا هر دو، یا رابطه بین آحاد یک جامعه و یا عناصر دیگری، نظریه مختلفی است. اینجور مشهور، برداشت مشهور و شایع از نظریه شاید بوتحری رضوان الله تعالی علیه این است که ایشون اصالت الاجتماعی است، مثلا یا دوگانه گراست، اصالت الفرد و الاجتماع رو ایشون ترجیح دادن. از فهم میشه آیت الله مصباح این فهم شایعه که ایشون اصالت الفردی هستند و رد میکنن نظریه شاید بوتحری در کتاب جامع تاریخ. احیانا ممکنه کسانی باشند که بگویند به اصطلاح فرد اصالت مایی دارد، جامعه هم اصالت مایی داره، ولی یه عنصر سومی هم به عنوان رابطه وجود داره، مناسبات و روابط، اونم سهمی دارد در هویت بخشیدن، در پیدایش فرهنگ، امثال اینا. آنسان که در خصوص مناشی و عوامل انقلاب اسلامی شایعه که میگیم عنصر رهبری، مردم و دین یا ایدئولوژی، این سه عنصر مناشی و ارکان انقلاب ما هستن. یعنی ما در اونجا تحلیل در واقع عوامل پدیدآوری انقلاب و تشکیل دهنده احیانا رکن هویتی انقلاب، ما نقش رهبری رو و استعمام رو و یا مرجعیت رو و علما رو در کنار نقش مردم بوده مسلمان و در کنار دین به مثابه ایدئولوژی انقلاب اسلام با هم کنار هم قرار میدیم، در چه سگانگرا هستیم در تبیین مبانی یا مناشی یا ارکان انقلاب اسلامی. در اینجا هم یه همچه مطلبی گاهی بعضی مطرح میکنن، به جای یگانگرایی اصالت الفردی یا یگانگرایی اصالت الاجتماعی یا دوگانگرایی فرد اجتماع اصالت الفرد و اجتماع بودن، سگانگرایی رو گاهی طرح میکنن که روابط رو هم جزی از عناصر ارکان قلمداد میکنن و نقشی براش قائل هستن. بعضی در مقابل اصالت الفرد، اصالت اجتماع، اصالت الرابطن، اصالت رابطه‌ای هم بعضی سگانگرا هستن و ممکنه تلقی دیگری هم احیانا وجود داشته باشه. از تعریفی که ایشون راجع به جامعه کرد، حالا ممکنه این مبحث و مطلب مربوط مستقیما مربوط به خود تعریف فرهنگ نباشه، ولی خیلی مختلط و مختلط وسیق داره با تلقی و فهم فرهنگ. ایشون آمد به خاطر داشته باشید راجع به جامعه، جامعه رو به تحویل برد به حد به اصطلاح مناسبات و یعنی جامعه رو اینجور تعریف کرد، جامعه نظامی از روابط و مناسبات متقابل است، یعنی نه به جامعه مرکب از آحاد و نه به فرد احیانا اصالت داد، بلکه به اون روابط اصالت داد و جامعه رو فروکاست یا تحویل برد به اون روابط و مناسبات بین آحاد جامعه. جامعه والد از آن است در حدی که در ترجمه به این ترتیب آمد. اینجور اگه میشه ایشون اصالت و رابطه خواهد بود، البته این نظریه به این جامعه شناسان طرفدار داره. اشکالی که وارد میشه این خواهد بود که یه نوع دچار آفت تک ساعتی انگاریه در جامعه خواهیم شد و همین ممکنه در دیدگاه ما و تلقیم از فرهنگ هم تأثیر بگذاره. البته ارز کردم این اشکال و تلقیشون از جامعه است، شاید ایشون به حال ساعت من و ساعت نظر جامعه شناسی است، ممکنه که فهم ما از فهمیشون هم دقیق نمشه، در حدی که این عبارت رو در کتابشون نمیه ارز میکنه. پنجم یا ششمین نقطه که میشه مطرح کرد این که یک نوع تحیر و یک سرگشتگی و آمد شده متحیرانه بین این که به هر حال اصالت با فرهنگ است یا جامعه، فرهنگ جامعه رو پدید میارد یا جامعه فرهنگ. در یه جایی خودشون به مسابقه این که یک گروه اجتماعی به دلیل این که به یک سلسله آداب و رسوم و اندیشه ها و رفتار ها و ارزش ها و هنجار ها پایبندن، خود این سبب شده است که اون گروه ولو اندک شمار داشتن جامعه قلم داد شد و پس بنابراین فرهنگ جامعه رو میسازد. عکسش هم در عبارت ایشون بود و این قابل تأمله که بالاخره تقدم با کدام یک از این هاست. الزام نداریم که تقدم رو یک از این ها بدانیم، اما با تکلیف رو روشن کنیم یا دست کم بگیم در شروط و ظروف و فروزی تقدم با جامعه است، جامعه فرهنگساز است. در ظروف و شرایطی ممکنه جامعه فرهنگ رو پدید بیاره، ایرادی هم نداره که این فرایند دو سویه ممکن قلمداد شد، اما باید این تکلیف رو روشن کنیم که آیا از جامعه به فرهنگ منتقل میشیم، نظریمون اینه، یا از فرهنگ به جامعه و فرهنگ جامعه رو میسازد، و یا اینکه حسب مورد ممکنه یک جا یک فرهنگی آرام آرام به وجود بیاد، یک گروه رو متشکل کنه، جدا کنه از جوامع دیگر بشه یک جامعه. عکسش هم اتفاق بیفته، یک گروهی با هم ولو به مناسبتی یه مرتبه کشتی شکست و فرض کنید 5000 نفر مسافرانی کشتی توی جزیره پیاده شدن با فرهنگ‌های مختلف، بعد از گذشت مدتی این فرهنگ باید پیدا می‌کنه و جامعه فرهنگی رو احیانا ایجاد می‌کنه، یه فرهنگ خاصی که با فرهنگ‌های دیگر هم تفاوت فاحش داره، میتونه جامعه منشأ پیدایش فرهنگ باشه. این هر دو ممکنه، اشکال نداره، ولی آخر تکلیف رو روشن کنیم، بگیم هر دو رو قبول داریم. و یا اینکه احیانا اگر قائلیم به این که همواره به صورت در یک فرآیند داد و ستدی و تأثیر تعاصر متقابل فرهنگ و جامعه با هم عمل میکنه، این هم باید تصریحش بکنیم، چون تصریح نمیکنه. انسان بیشتر احساس بکنه که یک حیرت و سرگشتگی وجود داره، نه اینکه قائل است به این که فرهنگ سهمی در فرهویت بخشی جامعه دارد، جامعه هم نقشی در پیدایش فرهنگ داره. این حرف هم قابل تره، ولی از لسانشون اینجور بیان نمیشه و در چه یک نوع تحیلیوری انسان احساس میکنه که این که جامعه خواستای فرهنگ است یا فرهنگ پیدارم جامعه وجود داره. هفتمین نکته که میتوان گفت به اضافه این نکته اولی که در اصل این که تعابیرشون آیا یک تحریف است یا نیست، برایشون تحریف منقعه ارائه نکرده باشن، اینجور که ما توقع داریم به صورت تحریف منطقی اجامه های تسلیمی به فرهنگ ارائه شده باشه، با احسام اون میگیم هفتمین بود. اگر جامعه پدیداران فرهنگ یا بالعکس است، پس چگونه ممکن است که حتی در یک جامعه یا اجتماعی باید ممکن است ارزش ها در تناقض با هم باشند؟ چون بعض جا میگن که گاهی در یک جامعه ارزش هایی مثلا شون میگه در جامعه مدرن امروز غرب کشور امریکایی مثلا، یا از بزنم یاد از ژاپن هم مثال میزنم یه جایی، در حال در جوامع مدرن گاهی به اصطلاح با اینکه جامعه واحد است و ایشون تصویر میکنه که مثلا فرانسه یک جامعه است، بریتانیا یک جامعه است، ایالات متحده یک جامعه است و هویت فرهنگ رو به جامعه، هویت جامعه رو به فرهنگ اون پیوند میزنه یا جامعه رو منشأ خودش فرهنگ قلمداد میکنه، یا لااقل در فرآیند تعامل این دوتا رو با هم دیگر میبینه، ولی با این همه از اینجور عبارات هم داره که در بعضی از جوامع به اصطلاح ارزش های متناقض به اصطلاح در درون فرهنگ اون جامعه یا در اون جامعه میتونه رواج پیدا کنه و ارزش ها در تناقض با هم دیگه باشه. نکته دیگر این که شاید آخرین نکته باشه یا هشت نکته باشه، آیا این ادعا یا ایشون میگن که به اصطلاح جوامع کوچک مثل جوامع اولیه مبتنی بر شکار و گردآوری خوراک به لحاظ فرهنگی همشکل یا تک فرهنگی هستند، فرهنگ بسیطی دارن، اما اکثر جوامع صنعتی همون رجوع شواهدان نقطه بلان هست، اما اکثر جوامع صنعتی به لحاظ فرهنگی تنوع و گوناگونی بیشتری میابند یا چند فرهنگی میشوند، جامعه هستند ولی چند فرهنگی هستند. این خب اگر ما آنچنان فرهنگ و جامعه رو در پیوند با هم دیگر بدانیم که مفهوماً قابل تمایزند ولی عملاً قابل تمایزند، چگونه ممکن است پس در یک جامعه چند فرهنگ پدید بیاد؟ لحاظا این خطاست که وجود پاره‌ای از گرایش‌ها و گرایش شاذ و احیاناً نافرمانی‌های فرهنگی و یه نوع انشعابات ساده و اولیه احیانا یا تقابل ها و سرپیچی های از فرهنگ مسلط رو به یه فرهنگ قلمداد کنیم، بگیم که این ارزش های متضاد در یه جامعه مثلا هستن یا پذیرفته شدن یا فرهنگ های مختلف در یه جامعه وجود داره، آیا این ادعا با اصل در همتنیدی فرهنگ و جامعه که شدتیشون در بالا مطرح کردن اول فصل مربوط به فرهنگ و جامعه و رابطه علی معلولی جامعه و فرهنگ سازگار هست یا نیست؟ تا هم یه نکته دیگه هم داریم، بله نکته هشتم و نهم این که ایشون میگن که ما نمیتوانیم اعمال عقاید مردم را جدا از فرهنگ های وسیع تری که بخش از آن هستند درک کنیم. هر فرهنگ را باید بر سه معناها و ارزش‌های مختص به آن فرهنگ مطالعه کرد و این یکی از فرض‌های اصلی جامعه شناسی است. این ایده را معمولا به نام نسبیگری فرهنگی می‌شناسند. در واقع از سوی یک بحث فرهنگی است این نکته، از سوی دیگه یک بحث معرفت شناسان است، اینکه معرفت تأثیر چه عوامی به وجود میاد مبحث است. عوامل تولید معرفت، عوامل معرفتی، عوامل غیر معرفتی مؤثر بر معرفت. ایشون میگن که از اون جهت که عقاید و حتی رفتارها که رفتارها هم در یه جایی گفتن مبتنی بر ارزش ها و بینش ها و هنجارها هستن، اینها فهم بخوان بشن به اصطلاح جدای از فرهنگی که این آراء و عقاید و اعمال و رفتارها و صاحبان مجموعی از اعمال و عقاید در اون فرهنگ زیست می کنند، جدای از او قابل فهم است. سببش این است که به هر حال فرهنگ تأثیر بر معرفت داره و بود این، و از طرف دیگر اشاره دارن به این نقطه که هر فرهنگ رو باید بر اساس معنا و ارزش های مختص به اون فرهنگ مطالعه کرد و فهمید. من عرضم این است که شاید اینطور بگیم صحیح‌تر باشه که اصولا فرهنگ ها اینها به نحوی تراوشات و تجلیات عقاید و اندیشه ها و اون وجه نرمحضاری حیات آدمی هم که خودشون هم در یه جایی گفتن عناصر متعالی، در جایی دیگه گفتن به این معنا عناصر زیرساختی تر هم مثل اندیشه ها، عقاید، ارزش ها، که اینا هستن که فرهنگ رو میسازن. این به نظر صحیح تر میاد که به گفتیم رابطه طولی قائل است ایشون بین بینش و ارزش و احیانا رفتار، این حرف هم قابل قبول تره. ولی اینجا بوی این میاد و مهم اینه که عکسش رو میخواد بگه، میخواد بگه که شما عقیده رو میخواد بفهمید از فرهنگ بازید منتقشی، بوی عقاید متأثر از فرهنگ ها میشن، در حالی که فرهنگ ها که مثلا رفتار هم جزی از اینها هستن، پس فرهنگ هستن متأثر از عقاید هم لازم هست که این عکس هم نیست صادق بلکه صحیح‌تر است. درک پاره از عناصر فرهنگ ها مانند اصول رفتار ها بدون فهم عقاید مردم صاحب اون فرهنگ میسر نیست. وانگهی مگر اعمال و عقاید مردم و معنا و ارزش های مختص چیز غیر از فرهنگ آنان هم که بدانها فرهنگ ها شناخته می شدن. چون باز کردیم برحال عقاید آنگاه که به صورت انضمامی دیده شدن جزی از فرهنگ هست، ولیزا یه معنا عقاید غیر از فرهنگ نیستن. عقاید آنگاه که انضمامی و شرطشه جاهاز می شدن جزی از فرهنگ هست. دین آنگاه که به انضمام به صورت انضمامی دیده شدن بخشی از فرهنگ هست. بله دین رو به ما و دین منزل و جدا و منفک از ظروف و شرایط اجتماعی تاریخی که در اون محقق شده و مورد اعتقاد و التزام مردم اون ظروف زیست کننده در اون ظروف و شروع به سن شرایط قرار گرفته ببینیم اون چیز غیر از فرهنگ است. اما نوعا اینجوری شرایط و رفتارها و رسوم و روابط جزئی از فرهنگ هست، چه ما داریم میگیم که با فرهنگ میشه فرهنگ و فهمید و داریم اینا رو از فرهنگ جدا میکنیم. اینا در واقع شواهدی هم میتواند باشد در اون عرض اول ما که یه مقدار تشویش در بیانات هست. البته ممکنه ما بعضی از تعابیر رو خوب درک نکرده باشه، ممکنه مترجم خوب منتقل نکرده باشه، آنگهی به علاوه اینها از جامعه شناس به قطعه فیلسوفانه نمیشه داشت. یک فیلسوف، یک ریاضیدان دقیق حرف میزنه، دقیق محاسبه میکنه و توقع میره که مدافعه های چنینی در آثار و آراء و اظهارات فیلسوفان ریاضیدانان باشه، ولی جامعه شناسان مردم شناسان ممکنه و اونو که با علوم تجربی خصوصا پایبندن به جامعه شناسی تجربی رو مبنای حساباتشون قلم داد میکنن، ممکنه که این توقعی حتی در توقعی که ما داریم توقعی به جایی نباشه، این بیش از حدی است که باید انتظار داشت. حالا این عرایزی بود که در تبیین فرمایشات جمهوری گیریانز از گفتیم و ملاحظات که زیل برای بودیشون این شد گفت اگر دوستان را درست بکنیم شد استفاده کنیم که برای
این جز فرق همین نیست 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 من تلاش کردم یه چیزی هست فیل کنم ببینم فرق همین هست چیست ما باید این حد باشیم تجربه کنیم برای آدم هایی که تو بخش روی تعلیمات و اقتصاد به اینو بستن که من در ساده ساده بکنم به فضای ذهن یه فضا برداشتم رو حس کنم باشیم تو بینید درسته یا نه به نظر رسید ما بیان بگیم از یه جایی که فطرت آدمه و حضور انبیاء الهی و ویژگی های جغرافیایی آدم رو وقتی دور هم جمع کنند یه هسته یه مرکزی شکل میگیره که اسمشون داریم اعتقادات و ارزش ها و اینو بذاریم اسمش رو فرهنگ و بگم حالا یه سری کامل های فرهنگی داریم در بگم حالا زبانی که آدم ها انتخاب میکنند و اعتقاداتشون یه دست خودشون نیست حامل اعتقاداتشون هم هست آداب و رسومی که انتخاب کنند تا روابطشون تنظیم کنند حامل اعتقاداتشون میشه فناوری که گزینش بکنند الا به استخدام میگنند تا نیازشون پاسخ بدن حامل اعتقاداتشون میشه علوم انسانی چه روابط علت و معنی روابط جامعه ما کشف کنند ناخدا با تحت تاثیر اعتقاداتشون میگردند به روابط خاصی تمرکز کنند میخوام بگم اون هست رو اعتقادات و ارزش ها بدونید و بعد تفکیک کنید بقیه عوامل رو که یعنی شد گذاشتش بیرون فرهنگ یعنی که گذاشتش داخل فرهنگ یه عنوان حاملین فرهنگ بدونید وقت بسیاری از پدیده ها را از جمله خود هنر مثل مقوله معماری در حقیقت پاسخ خویی سه نیازهای انسانه و لایرن با اون اعتقادات پیوند میخوره رو میتونی که هر پدیده دیگری رو از این جهت که آیا این حامل اون اعتقاد و ارزش هست یه جایگاه برش درست کنیم یا اگه بخواهم اسلاید هم درست کنیم اون اعتقادات و ارزش ها خیلی پر رنگ میکشیم یا بعد این طبقه بندی درست کنیم اون بعضی ها خیلی حامل فرهنگ هم بعضی ها فاصلشون رو تر میشیم مثلا مثل علوم انسانی که خیلی نزدیک تره به اعتقادات ولی فناوری فاصلش که دور تر میشه ولی بی طرف نیست حتما یه تأثیراتی رو میزه نمیدونم برداشت و این طبق من تو ذهن من مورد قبول شما هست کنم
ولی فکرشون صدیه هم که بریم مال من خواهد هم اضافه کردم در اون ما یه عاملهات داریم موجبات و مناشی فرهنگ یکی مؤلف های فرهنگ یکی حامل ها و موسیقی فرهنگ در نو باز میتاره اینا با تفکیر کنیم مثلا بگیم اینا معنی کاستن از ارزش مثلا عامل ها یا حامل ها نیست جایی که مثلا ارزش بسا علم حکمت فناوری صنایع اینا در اون جلوه های فرهنگیشون باشه که با چه انگیزه ای پدید آمدن چه کاربردی دارن چه زوایا و جزئیاتی در اونها الان لحاظ شده تحت تاثیر فرهنگ و همطور که فرمودید علوم انسانی در یک معنای برای تلقی از فرهنگ بکنیم فرهنگ رو در علوم انسان شناسی زمان قلم داد بکنیم علوم انسانی با علوم انسانی پیوند میکنه یه تغییری آقا دارن که توی این جلسه هم اندیشی مدیران پژوهشگاه وقتی گذشته پخش شد تعبیر خیلی قشنگی بود که چون مثلا همه علوم صنایع تقریبا مضمون بیانشون این بود تأثیر علوم انسانی است. علوم انسانی نقش بسیار کلیدی و بنیادی و زیرساختی داره در این زمین ها. بل همینطور هست در حال هم زیرساخت ها و موجبات آمود ها و هم رو ساخت ها و مجالی فرهنگ از خود فرهنگ باید تفکیک بشن و ارزش بیان فرهنگ به موزی ساختاش ارزش حامل ها و مجالی هم به فرهنگی است که در این باستان بود.
خود حامل ها رو اینجا جز فرهنگ میدونن یا فقط حامل فرهنگ میدونن؟
خب ما میخوام جز فرهنگ نکنیم.
ما خب اونطور باشه دیگه فقط همون اعتقادات و ارزش ها میشه فرهنگ.
به اضافه منش و خوی هایی که در انسان ها هست و منشه کنش هایی هم میشه. کنش ها هم هست در واقع
خود کنش ها همون
آه میشه دیگه. تو خیلی داری زخیص کار هست. ما سخته که بسیم اینجور کار کنیم.
اینجور تحکیب داریم به طریق بندی همه اینا. بله. رفتار
آمه ها رو نفرمیم. حتی دو تا نکته میخواد آقای دکتر باید هم بفرمیم در پاسخ فرمیشتن. ولی ما همطور که میتونیم و این کار رو انجام بدیم بیم که مؤلفه ها و عناصر تشکیل دهنده فرهنگ رو باید طبقه بندی کنیم، یعنی لایه لایه کنیم و مراتبشون رو مشخص کنیم. مثل که بگیم بینش و عقاید مقدم بر ارزش و اخلاق است و این دو مقدم بر کنش و رفتار است. خود عناصر و مؤلفه های فرهنگ رو طبقه بندی کنیم و ارزش گذاری کنیم و ترتیب طولی اینها بهشون بدیم. در عامل ها و موجب ها و منشأ های فرهنگ هم باید همین کار کرد که چه چیزهایی نقش آفرین تر هم. همواره یا چه چیزهایی در چه فرهنگ هایی نقش آفرینی فرهنگ داری داشتن اونجا هم با تقویندی کنیم در لایه ما قبل فرهنگ. در لایه ما بعد فرهنگ هم این تقویندی رو ممکنه بکنیم. این تقویندی آیونیانی میخوام بفرمون که ممکن اینجور باشه که وقتی دقت کنیم ببینیم بعضی استار کرد جزی از فرهنگ میدانیم جز فرهنگ نیست، حامل فرهنگ است. منتها اون گلزت حاملیتش بیشتره و بیش به اصطلاح شدیدتر حامله و وقتی انسان انقدر با فرهنگی که در اون تجلی کرده و باستابیده در پیوند است یا سازگار است که بعضی ها اون جزء فرهنگ حتی حالا انداد کردن. اون تقویندی میتونه خیلی مفید باشه، خیلی خوبی. خدا
بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر ما حضر از مطابقیت شاید تری نسبت باشن که سلیت مردم چند شده و حق میگیده و تشکر بکنم و تشکر همینان سیزنیم مثلا که بنده در اون اثر کاری که انجام دادم تعریفی از فرهنگ را دادم که یه سری کلید واژه داره. یکی از این کلید واژه ها هست قالب خاص. فرهنگ، هر فرهنگی در برگیرنده قالب های فکری و چیزهای دیگه مثل قالب های ارتباطی، قالب های رفتاری این هست. خب در این سطح این برداشت از فرهنگ با اون برداشتی که اون که فرهنگ روح جامعه نزدیکه، چون قالب ها در ذهنن و او حالت عینیت و مادیت نداره. اما یک سوال اساسی اینجا مطرح میشه که این قالب از کجا میاد؟ اینجاست که بعد جایگاه مقولاتی مثل فناوری، زبان و دیگر مقولات در بحث فرهنگ مشخص میشه. ما توجه داریم که در همین از الان وسایلی که فناوری به ما داده مثل همین موبایل، مثل هواپیما، مثل قطار، اینها نوع ارتباط ما را تغییر داد. یعنی قالب ارتباطی که ما انسان‌ها با هم دیگه داشتیم قبلا این تغییر کرده.
خب قالب رفتارمون هم تغییر کرده و بعضا که خوب پنکاش کنیم قالب های فکری رو هم بعضا جا به جا کردن در برخی از عرصه ها. لذا در اینجا فرهنگ و حالا عناصری از نوع رو مثلا اقتصاد، این نظریه پردازان چپ گاهن به جهت‌گرایی فناوری در بس زیر ساختار فرهنگ بودن، بعضا اقتصاد حالی در یک نوع قابل تحلیلن، اینها جایگاه پیدا میکنن. لذا در اینجا که بس نیست ها شد، اینهایی که فرهنگ نیست مثل فناوری، مثل زبان، خب یا اینکه آموختنی نیست فرهنگ، بذار اینها بنده این سوال رو به چه مطرح میکنن که اگر بخوایم این موضوع رو بپذیریم بعد باید قاعدتا فرهنگ یه وضعیت سکونی داشته باشه، دیگه تغییر نکرده باشه در طول تاریخ. اما میبینیم عناصری مثل فناوری، حالا ما ورود نمیکنم به بحث زبان و دیگر عناصر، خیلی تغییرات جدی داشتن در چیز و اینها در وضعیت ذهنی بود قالبیشون سنگین تره، در وضعیت عینی اون بود عینیتشون و خود اون مادیت هر شبت که فناوری بذاری جایگاه خاصی در مسئول فناوری داره وضعیتن. این هم که آموختنی نیست فرهنگ، خب ما چه چیزی هست که حالا همون بحث انتقال رو در حفظ گسترده رو کنیم بحث کنیم که انسان استفاده میکنه اما اینا نیاموخته. ما حتی اگر فطریات من بخواییم بحث کنیم، حضرت امام در کتاب جنود عقل و جرف میگه همه چیز فطری، یعنی اگر فطری بودن رو در این سطح بخواییم بحث کنیم ما هیچ چیز غیر فطری نداریم. حالا اینکه او متعلق فطرت از نوع مخروبه باشه یا مخروب یا هر شبات مخروبه باشه، این یک بحث دیگره که جنود عقل و جنود جهل تشکیل میده که کلیت اینها میشه بحث فرهنگ را مطرح کرده و بحث سبک زندگی را استخراج کنه از این بحث.